بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. یاد عظمتها و قله های بلند و پروازهای معنوی انسان های بزرگ به دلها آرامش و اطمینان و اعتماد به نفس می بخشد. آیه شریفه سکینه و آرامش را در دلهای مسلمانان ناشی از فتح و نصرت الهی می داند و آرامش را و اطمینان را و سکینه قلبی را مایه تقویت ایمان به ازدیاد ایمان معرفی میکنه. دشمن عکس این را و ضد این را برای امت اسلامی و برای جامعه مؤمن و متحرک و پویای ما دنبال میکند. 30 سال است از امام بزرگوار در مثل چنین روزی سخن میگوییم. امام یکی از قله های بلند است. بعد از این هم ملت ما، امت ما همواره از امام سخن خواهد گفت و شایسته هم همین است، زیرا امام نماد انقلاب است و این کشور بدون موتور پرقدرت انقلاب به هدفهای خود و آرزوهای بزرگ خود دست نخواهد یافت. امسال این همزمانی و ایام شهادت امیرالمؤمنین شباهت‌هایی را به ذهن می‌آورد میان این پیرو صادق، این پیرو حقیقی امیرالمؤمنین و اون پیشوای بالا و بزرگ. شباهت‌هایی وجود دارد که مایه افتخار ملت ایران و امت اسلامی است. توجه به این شباهت‌ها مهم است، مفید است برای پیدا کردن راه درست و همچنین برای آشنایی بیشتر با امام بزرگوارمان. من 3 سرفصل رو در مورد این شباهت‌ها آماده کردم که مطرح کنم. 1 سرفصل این است که در امیرالمؤمنین 2 خصوصیت متضاد، ظاهراً متضاد جمع شده بود. یکی صلابت و ایستادگی و شدت و یکی لطافت و صفا و رقت. این هر دو در امیرالمؤمنین در اوج و در کمال خود وجود داشت. صلابت و شدت در برابر هر حرکت نابحق، در برابر ظلم، در برابر ظالم، در برابر انحراف از راه خدا، در برابر طغیانگری، در برابر اغواگری، در مقابل اینها امیرالمؤمنین با منتهای صلابت و استحکام می ایستاد که نظیر آن دیده نشده است تا امروز. لطافت و رقت در مقام مواجهه با ذکر الهی و یاد الهی از سوی و در برخورد با مظلومین و محرومان و ضعفا و مستضعفان از سوی دیگر. در نهایت لطافت و رقت عمل می کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر معاویه با اون صلابت برخورد کرد. مشورت دادند به امیرالمؤمنین که مدتی صبر کنید و معاویه رو از استانداری شام عزل نکنید، زیر بار نرفت. صلابت امیرالمؤمنین در مقابل اون دو صحابی قدیمی و موجه و بسیار آبرومند که توقعاتی داشتند، چیزهایی میخواستند که به نظر امیرالمؤمنین نابحق بود، زیر بار توقعات آنها نرفت، با کمال صلابت و ایستادگی مقاومت کرد. در برابر خوارج، که خوارج مدعی اسلام بودند، و در مقابل امیرالمؤمنین که میزان حقیقی اسلام بود ایستاده بودند، در مقابل اینها و کجروی های اینها، کجفهمی های اینها، امیرالمؤمنین در نهایت استحکام و صلابت ایستاد. از یک طرف یک چنین صلابتی رو انسان از این انسان والا و ولی بزرگ خدا مشاهده میکنه، اما از طرفی هم در مقابل ضعفا، در مقابل مستضعفان، اونچنان رقتی، اونچنان لطافتی، اونچنان صفایی از امیرالمؤمنین دیده می شود که انسان متحیر می ماند. داستان رفتن به خانه اون همسر شهیدی که یتیمانی دارد به صورت ناشناس و رفتن کنار تنور و نان پختن برای اونها و سرگرم کردن کودکان اونها، داستان معروفی است و شنیده اید. انسان حیرت می کند از این همه لطافت. یا در ماجرای حمله به انبار، استان انبار عراق، که اشرار سپاهیان شام حمله کردند و استاندار امیرالمؤمنین رو به قتل رساندند و به خانه های مردم حمله کردند، کودکان رو کشتند، زنها رو تهدید کردند. امیرالمؤمنین میفرماید که فلو انم رأن مسلمن مات من بعد هذا اسفن ما کان بهی ملومن. اگر انسان مسلمان از این که بشنود که بیگانگان به خانه مردم بیدفاع حمله کردند و زیورها و زینتهای زنان را از آنها گرفتند، اگر از غصه از تأسف بمیرد، انسان مسلمان او را ملامت و سرزنش نباید کرد، یعنی شایسته است. ببینید در مقابل ضعفا نسبت به دفاع از حقوق ضعفا یک چنین احساس عجیب و شگفت آوری رو انسان از امیرالمؤمنین مشاهده می‌کنه. این دو خصوصیت متضاد در امیرالمؤمنین، در امام راحل ما عیناً همین دو خصوصیت مشاهده می‌شود. از یک سو صلابت، استحکام، ایستادگی محکم در مقابل ستمگران، در مقابل بدیها، در مقابل رژیم منحط و طاغوتی و فاسد پهلوی مثل صخره مستحکمی ایستاد، در مقابل آمریکا مثل کوه ایستاد، در برابر تهدیدها، در برابر صدام متجاوز، در جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله، در برابر فتنه های داخلی، حتی در برابر شاگرد قدیمی و صحابی قدیمی خود، به خاطر اینکه رفتار او را برخلاف حق مشاهده می کرد، بدون هیچ ملاحظه ای ایستاد. این صلابت امام. از طرف دیگر رقت و لطافت امام بزرگوار را انسان مشاهده می کنه. پیغامی از مادر شهید به اون بزرگوار میرسه. بنده خودم پیامی رو از یک مادر شهیدی برای امام بزرگوار بردم. اون مرد با صلابت چشمانش پر از اشک شد، تأثر در مقابل پیغام ارادت و فداکاری و گذشت مادر شهید و دفاعش از مستضعفان، از پابرهنگان که در کلمات امام بزرگوار فراوانه. این یک سرفصل و شباهت عجیب امام بزرگوار به پیشوای متقیان. سرفصل دوم، در امیرالمؤمنین یک پدیده شگفت‌آوری وجود دارد. 3 خصوصیت به ظاهر ناسازگار در امیرالمؤمنین جمع شده است. امیرالمؤمنین هم انسان قوی و مقتدری است، انسان قدرتمندی است، هم در عین حال مظلوم است و هم در عین حال در حوادث گوناگون پیروز نهایی است. این 3 خصوصیت در امیرالمؤمنین در حالات اون بزرگوار مشهوده. اقتدار و قوت امیرالمؤمنین رو اگر بخواهیم درست بفهمیم، باید نگاه کنیم به گستره وسیع محل حکومت امیرالمؤمنین، اون کشور با عظمتی که تحت مدیریت امیرالمؤمنین اداره میشد، از منتهای شرق افغانستان کنونی تا کنار دریای مدیترانه و مصر، همه این منطقه وسیع تحت مدیریت امیرالمؤمنین اداره میشد با کمال قدرت و استحکام. در اراده پولادین او، در شجاعت و هنر نظامیگری او، در زبان قوی و منطق جذاب او که کلمات امیرالمؤمنین و خطبه‌های پرشور امیرالمؤمنین و سرشار از حکمت او تا امروز درس‌های نورانی برای دل‌های آحاد بشر است. اینها نشانه‌های اقتدار، بازوی قوی، فکر قوی، اراده قوی، مدیریت قوی، زبان قوی، یک انسان قوی و مقتدر. در این حال همین انسان قوی مظلوم است. مظلومیت او در رفتار دشمنان، در رفتار حسودان، در تهمت‌های ناجوان مردانه‌ای که به امیرالمؤمنین در زمان حیات او عوامل دشمنانش وارد آوردند، در خواص دل به دنیا سپرده او که بعضی از نزدیکانش و خواستش به خاطر دنیا طلبی از او جدا شدند، اینها نشانه های مظلومیت اون بزرگواره. تا حدی گاهی این فشار وارد آمده از جوانب مختلف بر این انسان بزرگ تا حدی است که گاهی این انسان صبور و دریادل و شکیبا اونطوری که معروف است با چاه درد دل میکنه، با چاه حرف میزنه. این نشان دهنده مظلومیت امیرالمؤمنینه. بعد هم بعد از رحلت او و شهادت او تا سالهای متمادی، دشمنان او که بر اریکه حکومت و سلطنت مسلط شده بودند، در سرتاسر کشور اسلامی وسیع بر سر منابر به او اهانت می کردند و به امیرالمؤمنین مجسمه تقوا و عدالت و دادگری بدگویی می کردند. در این حال انسان وقتی مجموع قضایا را نگاه می کند، می بیند در این مساف طولانی پیروز نهایی امیرالمؤمنین است. امروز شما ملاحظه کنید نام امیرالمؤمنین، شخصیت امیرالمؤمنین در آفاق عظیم بشر و تاریخ انسان کجاست؟ در اوج است و از دشمنان او خبری نیست. نهج البلاغه او درس انسانهای والاست. سیره او برجسته ترین و درخشان ترین سیره یک انسان بعد از نبی مکرم اسلام است. عدالت او، عبادت او، شخصیت عظیم او امروز در دنیا برجسته است. راه او بر راه دشمنانش پیروز شده است. پیروز نهایی امیرالمؤمنین بود. همین سه خصوصیت در این امام بزرگوار ما، در امام راحل نیز جمع شده بود. امام بزرگوار یک انسان قوی و مقتدر بود، انسانی که توانست حکومت طاغوتی دیکتاتوری وراثتی را بعد از 2000 سال از اریکه قدرت به زیر بکشد در این کشور وسیع و بزرگ. این خیلی قدرت می طلبد. نشانه قوت فوق العاده امام بزرگوار، توانست آمریکا رو که منافع حیاتی برای خود در اینجا تعریف کرده بود شکست بدهد و عقب نشینی وادار کند، توطئه ها رو خونسا کند، طراحان جنگ تحمیلی رو ناکام بگذارد. اون کسانی که جنگ تحمیلی رو طراحی کرده بودند غرضشون نابود کردن انقلاب و ریشه‌کن کردن نظام اسلامی بود. امام بزرگوار از این تهدید یک فرصت به وجود آورد. اینا نشانه قوت و قدرت و اقتدار امام بزرگواره. در این حال امام بزرگوار ما مظلوم بود به خاطر تبلیغات گسترده دشمنان علیه او، تبلیغات اهانتبار به طور مداوم در زمان حیاتش و تا مدتها بعد از رحلتش این تبلیغات ادامه داشت. رفتارهایی از کسانی که اون رفتارها از اونها توقع نمی رفت نسبت به امام بزرگوار انجام گرفت که این نشانه مظلومیت امام بزرگوار بود. و دلتنگی های امام رو انسان می توانه از لابلای سخنان مستحکم و پرسلابت او در مجموعه بیاناتش پیدا کنه. نشان می دهد که این مرد بزرگ دلتنگی های بسیاری هم داشته است. این هم مظلومیت اوست. و پیروزی نهایی امام بزرگوار هم اون نقطه بعدی است. اون اقتدار، اون مظلومیت، اون پیروزی مثل امیرالمؤمنین، امام بزرگوار هم پیروز شد. پیروزی او در استحکام نظام اسلامی، در بقای نظام اسلامی، در رشد و توسعه و پیشرفت نظام اسلامی خودش رو نشان میده. بسیاری از آرزوهای امام تحقق پیدا کرد بعد از رحلت امام. خودباوری کشور، خودکفایی کشور، پیشرفت علمی و فناوری کشور، پیشرفت سیاسی کشور، توسعه صفحه نفوذ کشور و جمهوری اسلامی در منطقه وسیع غرب آسیا و شمال آفریقا، اینها چیزهایی بود که اتفاق افتاد و این پیروزی گفتمان امام و راه امام و روش امام بود. بسیاری از این آرزوها تحقق پیدا کرده است و بسیاری دیگر از آرزوهای امام به اذن الله تحقق پیدا خواهد کرد. و جمهوری اسلامی امام بزرگوار ما روز به روز اعتلاء و عظمت بیشتری خواهد یافت و همین است که دشمنان را دست پاچه و عصبی کرده است. عزیزان من، جوانان عزیز، ملت بزرگ ایران، حرکاتی که شما از دشمن مشاهده می کنید نشانه دست پاچگی و آشفتگی دشمن است، نشانه عصبی شدن دشمن است، نشانه اقتدار او نیست. اونچه که از دشمن امروز علیه جمهوری اسلامی سر میزند از سر اقتدار نیست، به خاطر این است که از پیشرفت جمهوری اسلامی، از عظمت جمهوری اسلامی، از ایستادگی ملت ایران آشفته است، عصبی است، دست پاچه است. این حرکات ناشی از آن است. سرفصل سوم، نشان شناسی دشمنان امیرالمؤمنین، این هم درس آموز است. جبهه مقابل امیرالمؤمنین رو شما ملاحظه کنید، در تاریخ مشخص شده است: قاستین، ناکسین، مارقین. یعنی قاستین دشمنان بنیانی حکومت امیرالمؤمنین، ناکسین یعنی همراهان سست نهاد و سست بنیادی که بیعت رو زیر پا گذاشتند به خاطر زخارف دنیوی، به خاطر هوس‌ها و آلودگی‌های دنیایی. و مارقین، کج‌فهم‌ها و نادان‌ها و جاهل‌هایی که به خیال اسلام، به خیال تبعیت از قرآن، در مقابل قرآن مجسم که امیرالمؤمنین است ایستادند. این جبهه مقابل امیرالمؤمنینه. قاستین که دشمنان بنیانی بودند، با اصل حکومت امیرالمؤمنین مخالف بودند. بعدها تاریخ نشان داد که بدیلی که اینها برای حکومت امیرالمؤمنین می توانستند ارائه کنند چی بود؟ حجاج ابن یوسف ها و عبید الله زیاد ها و یوسف ابن عمر ثقفی ها کسانی بودند که جایگزین حکومت عدل علوی شدند از طرف اون قاستین، از طرف اون دشمنان بنیادین. سهمخواهان و دنیا طلبان هم به نحو دیگری و کج‌فهم ها هم به نحو دیگری. البته کج‌فهمی مربوط به توده‌های مارقین بود، رؤسای آنها احتمالاً با دشمنان بیزد و بند نبودند، کما اینکه در تاریخ چنین چیزی رو در مورد خوارج میگویند و ادعا می‌شود. در مورد امام بزرگوار هم همین سه جبهه وجود داشتند، یعنی جبهه مخالفین امام از این سه بخش در مورد امام راحل هم ترکیب شده است. آمریکا، رژیم صهیونیستی، وابستگان اونها در داخل، اینها قاستین در مقابل امام بزرگوار ما بودند. اینها کسانی بودند که با اصل حکومت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و حاکمیت انسانی مثل امام بزرگوار مخالف بودند. اونا هم دنبال جایگزین برای این حکومت بودند و هستند. جایگزین های اونا هم حجاج بن یوسف های امروز هستند. اونا هم معلومه که چه کسانی. در جبهه مخالفین امام ناکثین یعنی بیعت شکنان، همون همراهان سست کمربندند. وای از اون همراهان سست کمربند که در مقابل خواسته های دنیایی نتوانستند مقاومت کنند، میدان تسابق الالخیرات را تبدیل کردند میدان جنگ برای قدرت و جنگ برای دستیابی به حطام دنیوی. در بین آنها همه جور، هم در زمان امیرالمؤمنین امثال طلحه و زبیر بودند، هم افراد کوچکی در این جمع ناکثین وجود داشتند. در زمان امام هم قضیه همین بود و امام بزرگوار در مقابل این جبهه گسترده وسیع متنوع ایستاد. مارقین ناآگاه ها اون کسانی بودند در مقابل امام بزرگوار ما که موقعیت کشور را، موقعیت انقلاب را، موقعیت ملت ایران را نفهمیدند، جبهه بندی دشمنان را نشناختند، شیوه های دشمنی دشمنان را درک نکردند، به چیزهای کوچک سرگرم شدند، عظمت حرکت امام را نتوانستند تشخیص بدن. اگر نمونه هایی رو بخواییم مشاهده کنیم، در این دوران ما امثال گروه های داعش و اینها و در اول انقلاب گروه های منافقین و اشباه اونها که رؤساشون خائن و زیر دست هاشون طبقات پایینشون جاهل و فریب خورده بودن. این سه گروه و دشمنی این سه گروه مخصوص زمان امام هم نبود، بعد از امام هم استمرار پیدا کرده است. امروز هم همین سه گروه در مقابل نظام اسلامی و میراث بزرگ امام که جمهوری اسلامی است سفارایی کردند و مبارزه و مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی از تعرض آنها جلوگیری کرده است. البته این جبهه مختلط با همه توانشون سعی میکنند در مقابل جمهوری اسلامی اخلالگری کنند، مشکلاتی درست میکنند، حرکت ملت ایران رو دشوار میکنند، کند میکنند، اما نمیتوانند جلو پیشرفت ملت ایران رو بگیرند. خدا رو سپاسگزاریم که در دورانی زندگی می کنیم که یک انسان بزرگی رو دیدیم که با مولای متقیان و رهبر آزادگان تاریخ امیرالمؤمنین این شباهت ها رو داشت و توانست محصول این عظمت خود را برای ملت ایران باقی بگذاره. خب حالا دلها آماده است، ذهنها آماده است. امام رضوان الله علیه چگونه با این وضعیت مواجه می شد؟ الگوی امام چگونه است؟ این را من خیلی کوتاه و مختصر عرض کنم. اینا درس است برای ما، اینها برای ما درس است. من چند خصوصیت رو در الگوی رفتاری امام بزرگوار با این وضعیت ذکر می کنم. اولا امام در مواجهه با این دشمنی ها و دشمنان برخورد شجاعانه و فعال داشت، برخورد از روی ضعف و انفعال نداشت. امام هرگز منفعل نشد، نه احساس ضعف کرد و نه از خود ضعف نشون داد. قدرتمندانه در مقابل دشمنان و به صورت فعال ایستاد. دوم، از هیجان زدگی امام پرهیز میکرد. امام در مقابل حوادث هیجان زده نمیشد، تکیه به احساسات خالی از اقلانیت نمیکرد. تصمیمهای امام تصمیمهای شجاعانه و همراه با احساسات محکم بود، اما مبتنی بر محاسبات عقلانی. سوم، امام اولویت ها رو رعایت می کرد، تمرکز بر اولویت ها می کرد. فرض بفرمایید در دوران مبارزات اولویت امام مقابله با رژیم سلطنت بود، مسائل حاشیه‌ای رو وارد میدان کار خود نمی کرد. در دوران جنگ تحمیلی اولویت امام مسئله جنگ بود. امام بارها این رو فرموده بودند که جنگ در رأس امور است، دفاع مقدس در رأس امور است. واقعا هم همین بود، متمرکز بر یک مسئله دارای اولویت می شد. حواشی رو وارد میدان اهتمام خود نمی کرد. در اول انقلاب در رفتار امام با شگفتی انسان مشاهده می کنه. در همون روزهای اول و هفته های اول تکیه بر قانون اساسی، تکیه بر ایجاد نظام، تکیه بر ترتیبات قانونی، تکیه امام بر این چیزها بود. یعنی متمرکز میشد بر روی اون نقطه اصلی. چهارم، اعتماد به توانایی های مردم. امام ملت ایران رو ملت بزرگ و آگاه و توانایی میدانست، به آنها اعتماد میکرد، به آنها خوشبین بود، مخصوصا به جوانان. مشاهده کنید در فرمایشات امام چقدر نسبت به ملت خوشبین است، نسبت به جوانان خوشبین است. پنجم، بی‌اعتمادی به دشمن. یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد. به پیشنهادهای دشمن بدبین بود، به تظاهرات آنها بی‌اعتنا بود. دشمن رو به معنای واقعی کلمه دشمن می‌دانست و به او اعتماد نمی‌کرد. ششم، اهتمام به همبستگی و اتحاد ملت. اینم یکی از خصوصیات الگوی رفتاری امام در مقابل این دشمنی ها بود. هر چیزی که ملت رو به دو دسته تقسیم کنه، به دو قطب تقسیم کنه، از نظر امام مردود بود. هفتم، ایمان و اعتقاد راسخ به نصرت الهی و به وعده الهی. این هم اون نقطه اصلی، اتکای امام به نصرت الهی بود. همه تلاش خود رو می کرد، با همه وجود در میدان بود، اما امید او بسته به نصرت الهی و به قدرت الهی و تکیه او به قدرت الهی بود. امام به احد الحسنیین اعتقاد واقعی داشت، مولانا الا احد الحسنیین، و معتقد بود که اگر کار رو برای خدا بکنیم در ضرر بسته است. اگر کار برای خدا انجام بگیره هیچ گونه ضرری متوجه و عاید نخواهد شد. یا پیشرفت میکنیم یا اگر پیشرفت هم نکردیم کاری رو که وظیفه ما بوده است انجام دادیم، در مقابل پروردگار سرافرازیم. من به شما عرض میکنم برادران عزیز، خواهران عزیز و ملت بزرگ ایران، ما بعد از امام همون راه امام رو مو به مو دنبال کرده ایم و انشاءالله خواهیم کرد. دوچار انفعال و ضعف نمیشیم، به حول قوه الهی در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان میایستیم، هیجان زده و احساساتی تصمیم نمیگیریم، به جای متن و حاشیه هایی که برای من میسازند اعتنا نمی کنیم و وارد حواشی نمیشیم، سرگرم نمیشیم، اولویت هامون رو به توفیق الهی و به هدایت الهی تشخیص میدیم و به امید خدا به مردممون و به توانایی های اونها و به جوانان عزیزمون اعتماد میکنیم و به دشمن مطلقاً اعتماد و اطمینان نمی کنیم. مردم عزیزمون رو از دو دستگی و دو قطبی بر حذر می‌داریم و به نصرت الهی هم اطمینان داریم. شک نداریم که ملت ایران با این انگیزه و با این احساسی که امروز داره حرکت می‌کنه، با این ایمان، با این امید، قطعاً به توفیق الهی و به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد. نقشه دشمن رو هم میشناسیم، نقشه دشمن رو کاملا میدانیم چیست، برای مردم اون نقشه رو افشا میکنیم. البته مردم عزیز ما خودشون خیلی چیزها رو میدانند و میفهمند و حس میکنن. امروز نقشه دشمن فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی، این ستاست، فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی. هدف هر سه نوع فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست، این فشارها رو وارد می‌کنن. نتیجه‌ای که اونها می‌خوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفاً دستگاه دولت و حکومت نیست، میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی های ما بشه. هدفشون اینه، نه ملت رو شناختن نه نظام رو شناختن. این فشار اقتصادی است با این هدف که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. اما فشار روانی، فشار روانی، این خیلی نکته حائز توجه و مهمی است. نقاط قوت جمهوری اسلامی را، نقاط قوتی که برای کشور و برای ملت مایه اقتدار و مایه تقویت است، اینها رو نشان کردن، اونها رو در تبلیغات و در برخوردها به عنوان نقاط چالش آفرین معرفی میکنن، برای اینکه ملت ایران رو نسبت به اونها دل سرد کنن. حالا فرض بفرمایید یکی پیشرفت هسته‌ای است. پیشرفت هسته‌ای افتخار فناوری کشور بوده است. پیشرفت هسته‌ای در کشور مایه افتخار فناوری و دانش فنی کشور بوده، استعداد جوانهای ما رو مشخص کرده، چیز کوچکی نیست. شاید یادتون باشه اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی‌سازی شده 20% برای علاج بیماری ها نیاز داشتیم، یعنی موجودی 20% ما نزدیک تمام شدن بود، بایستی 20% رو تهیه می کردیم. از کجا تهیه کنیم؟ بایستی از کشورهای بیگانه مثل آمریکا، مثل اروپا و امثال اینها تهیه می کردیم. انواع و اقسام اشکالات رو سر راه ما گذاشتن، انواع و اقسام شروط و موانع را سر راه ما گذاشتن، برای اینکه فهمیدن ما احتیاج داریم. وقتی یک ملت به یک چیزی احتیاج دارد، احتیاج حیاتی دارد، شرایط فروشنده را، تحمیلات فروشنده رو ناچار قبول میکنه. اینا از این فرصت خواستن استفاده کنن، هی شرط و شروط برای ما گذاشتن. طول کشید، ماها، شاید بیش از یک سال، گفتگوها و رفت آمدها و حرف زدنها و اینها طول کشید. عقب نشینی نمی کردن، توقعات خودشون رو تکرار میکردن. جمهوری اسلامی به جوانهای خودش اعتماد کرد و این را از اونها خواست. جوانها دست به کار شدن و توانستن در مقابل چشمهای متعجب اونها اورانیوم غنی شده 20% را خودشون جوانهای ما در داخل تولید کنن و به وجود بیارن، بدون اینکه الگویی از بیرون داشته باشن. اونا رو حیرت زده کرد. اینجوریست مسئله. قدرت حرکت علمی و فناوری متخصصین ما، دانشمندان ما، جوانان ما که الان همون دانشمندان در کشورن، همون جوانان در کشورن، حضور دارند، دشمن رو عصبی کرد، خشمگین کرد. خب این نقطه قوت برای کشور است. این یک نقطه قوت بسیار بزرگ برای کشور، هم آبروست، مایه اعتبار است، هم در عمل موجب پیشرفت کشور. این رو که یک نقطه قوت ملی است، آمدن در تبلیغات انبوه و متراکم خودشون در ذهن بعضی ها تبدیل کردن به نقطه چالش آفرین و نقطه ضعف. گفتن که این مسئله هسته‌ای کشور موجب تنش، موجب چالش، موجب فشار دشمنانه. چه فایده ای برای ما داره؟ نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین، برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرن. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. یک مثال دیگه همین مسئله موشکی است. موشک، ساخت موشک‌های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است. جوانهای ما یادشون نیست همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه روزی دشمن میسوخت، خانه ها خراب میشد، انسان ها کشته میشدند. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشک های دشمن میرسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره. پس موشک مایه امنیت است، نقطه قوت است. ببینید روی این دشمن متمرکز میشه، رو مسئله موشکی متمرکز میشه. یه عده‌ای هم متاسفانه در داخل با دشمن هم صدا میشن که آقا چه فایده‌ای داره؟ یکی از توجه کنید، یکی دیگر از نقاط قوت ما مسئله عدالت خواهی بین المللی جمهوری اسلامی است. این برای جمهوری اسلامی آبروست، این که جمهوری اسلامی طرفدار ملت‌های مظلوم باشد آبروست، طرفدار ملت فلسطین باشد این یک آبروست. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه را تقویت کرده است. دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضری را به نام داعش و جبهه النصره و امثال اینها درست کردند در عراق و در سوریه. جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد. این عدالت خواهی است، این دفاع از ملت فلسطین است، این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیت ارضی کشورهاست. این نقطه قوت است. این نقطه قوت رو به عنوان دخالت جمهوری اسلامی به یک مسئله چالش آفرین تبدیل میکنن، وانمود میکنن و معرفی میکنن، روی او تکیه میکنن. این وضعی است که امروز ما با دشمن داریم. عواملشون در داخل هم متاسفانه مشغولن. یک روز در خیابان‌های تهران به مناسبت روز قدس که روز دفاع از فلسطین است، شعار نقض لبنان دادند. اینها خیلی کمک کنندگان به جنگ روانی دشمن در داخل موجودات بدی هستند، موجودات حقیری هستند. این سرفکندگی داره. امروز هم کسانی در صدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را بر کشور تحمیل کنند. دولت‌های خارجی دنبال اینن. یه عده‌ای در داخل تبلیغ میکنن که اگر این نشه جنگ خواهد شد. نه آقا، این دروغه، این تبلیغ منفع دشمنه. هدف دشمن معلومه، هدف دشمن معلومه. دشمن در صدد آن است که ما از نقاط قوت خودمون صرف نظر کنیم، از عناصر اقتدار ملی خودمون دست برداریم تا دشمن راحت تر بتواند بر کشور ما، بر ملت ما، بر سرنوشت ما و آینده ما مسلط بشه. یه چنین فکری رو اونا کردن. ملت در مقابل این حرکت ایستاده است. این فشار روانی و اما فشار عملی که این را هم یک جمله فقط به همه ملت عزیزمون عرض میکنم، در سرتاسر کشور فشار عملیشون عبارت است از این که در کشور آشوب ایجاد کنن. این برنامه قطعی اونهاست که البته سر اونها به سنگ خواهد خورد، همچنانی که تا حالا خورده است. نقشه دشمن این است که از مطالبات مردمی سوء استفاده کنند. ممکنه در یک شهری، در یک نقطه از کشور یه عده‌ای مطالبه‌ای داشته باشن، جمع بشن دنبال مطالباتن. کارگری است، کارگرانی هستند مثلا دنبال مطالبات کارگری هستند. مردمی در یک شهری دنبال یه مطالبات شهری خودشون هستند. دشمن در یک چنین مواردی نقشه میکشه، عوامل نفوذی خود را، در واقع اشرار را، انسانهای خبیثی را به تعداد معدودی وارد در این اجتماعات میکنن تا اجتماعات آرام مردم رو تبدیل کنن به حرکت ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه، تا به این وسیله کشور را و ملت را و نظام جمهوری اسلامی را بدنام کنند. اینو مردم در سراسر کشور توجه داشته باشند. این نقشه دشمن است. نشستن، ما خبر داریم، نشستن برنامه ریزی کردن برای این کار. البته به گمان من، بلکه به اعتقاد راسخ من، اینها کور خوندن و مردم عزیز ما در مقابل اون چرا که اونها برنامه ریزی کردن با قدرت، با شهامت، با هوشیاری خواهند ایستاد. و من توصیه میکنم مردم عزیز ما همچنانی که تا امروز هوشیاری خودشون رو حفظ کردن باز هم حفظ کنن. حضور مردم در صحنه بسیار مهمه. روز قدس نزدیکه، روز جمعه روز قدس است. دنیا حضور مردم رو در روز قدس خواهد دید. به توفیق الهی این روز قدس با وجود اینکه مردم روزه هستند، هوا گرم است، با دهان روزه مثل همه روزهای قدس دیگر، این روز قدس از روزهای قدس سالهای گذشته به توفیق الهی قویتر و پرشورتر برگزار خواهد شد. اسمی از برجام آوردم، یک جمله کوتاه راجع به برجام بگم. از برخی حرفهای بعضی از دولتهای اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریمها رو تحمل کنه، با تحریمها دست و پنجه نرم کنه، و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت‌هایی رو که بر او تحمیل کرده اند این محدودیت‌ها رو ادامه بده. من به این دولت‌ها میگم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد. ملت ایران و دولت ایران این رو تحمل نخواهند کرد که هم تحریم باشند، هم در محدودیت هسته‌ای و حبس هسته‌ای قرار داشته باشند. این نخواهد شد. سازمان انرژی هسته‌ای، توجه کنید، سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام، فعلا در چارچوب برجام، مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند. چند جمله خطاب به جوانان عرب میخوام اینجا در حضور شما عرض بکنم. و احب ان اخاطب الشباب الغيار العرب في خاتمه حديثي هذا واقول لهم ان شعوبكم اليوم تعقد الامل عليكم انتم ايها الشباب، إن شعوبكم اليوم تعقد الأمل عليكم أنتم أيها الشباب، أعدوا أنفسكم لغد تنعم فيه بلدانكم بالحرية والتقدم والاستغلال، الخضوع للهيمنة الأمريكية، عدم اتخاذ موقف حازم وحاسم من العدو الصهيوني الغاصب، المواقف العدائية من الإخوة والتزلف للأعداء، كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها. كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها، وأنتم أيها الشباب تتحملون مسؤولية إلغاء هذه المعادلة الباطلة. أدعوكم أيها الأعزة إلى أن تكونوا مفعمين بالأمل والابتكار والعمل، اهتموا ببناء شخصياتكم. المستقبل يكون لكم إن كنتم أنتم الذين يبنونه اليوم. إن بنيتم المستقبل فتنعمه سيعود عليكم. لا تهابوا هيمنة عالم الكفر، وثقوا ببعد الله عز وجل، وهذا قوله سبحانه وتعالى يقرر بكل صراحة وبوضوح: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يوم الجمعة هو يوم القدس، والدفاع فيه عن الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد والمضحي هو خطبة رحبة على هذا الطريق. أدعو الله تعالى لكم ولتوفيقكم ولبقاء صمودكم في هذا الطريق الواضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.